بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث در مورد قضا و قدر بود. چون بحث ناقص مونده اجمالا عرض کنیم که بحث به اینجا رسید که یه سلسله عرض شود که ثابتاتی در عالم هست و یه سلسله متغیرات. این یه مبحث بود و یه مبحث هم این بود که مطابق با برهانی که در رساله چهارم میان، این عوالم وجود که رابطه شون رابطه ظاهر و باطنه، رابطه دیگه شون رابطه علت و محلوله. یعنی اون عوالمی که مافوق این عالمه یا باطن این عالمه به تعبیر دیگه، اونا رابطه شون نسبت به این عالم رابطه علیته. پس هر چی که در این عالم هست در اون عوالم هم هست، چون این عالم معلول اون عالمه. طبیعتاً هر مرتبه‌ای رو که معلول داره، علت به نحو اشرف و اعلا عین اون مرتبه رو داره. پس هر چی که در این عالم هست در اون عوالم بالا هم هست. بعد ایشون فرمودن که حالا اگه ما بخوایم ارسات که به طور خلاصه اینو ذکر کنیم، حوادثی که توی عالم اجسام هست، عالم اجسام مشکلش مشکل ماده است. ماده یعنی قابلیت و استعداد. بعد فرمود که در این افق، یعنی تو افق عالم ماده، وقتی یه اتفاقی پیش میاد، این اتفاق به این شکله که دارای استعدادهای متعدده. اصلا ماده یعنی حامل استعداد. وقتی یه ماده یعنی یه حامل استعداد شروع به حرکت جوهری میکنه، قدم به قدم وقتی جلو میره با اون صورت جدیدی که پیدا میکنه، احتمالاتش کم میشه. این احتمالات کم میشه تا تعین در یه شکل خاص پیدا میکنه. مثلا خاک الان احتمالات متعدد داره. این خاک میتونه بشه گل، میتونه بشه برگ گل، میتونه بشه ساقه درخت، میتونه بشه سیب، میتونه بشه علف هرز، یا هر احتمال دیگه. اما اگر این خاک رفت یا ریشه یک علف هرز، دیگه این احتمال نداره که به سیب تبدیل بشه. اینجا تعینات دیگهش کم میشه، دیگه گل نمیشه، میشه علف هرز. یا اگر رفت در ریشه یک درخت سیب، دیگه این ماده دیگه گلابی نمیشه، احتمال سیب شدنش هست. و یک سیب هم احتمالات متعددی داره. ممکنه این سیب را یک گوسفند بخوره، در آینده تبدیل بشه به نطفه گوسفند و سپس گوسفند. یا ممکنه یک انسان اینو بخوره، در آینده تبدیل بشه به نطفه انسان و سپس انسان. و اگر شد نطفه انسان، جمعی احتمالات دیگرش باطل میشه، جز مسیر انسانیت دیگه راهی رو نداره. پس این الان در ظاهر خودش یه جنبه ثابت داره. اون جنبه ثابتش اینه که از این چیزی که هست تغییر نمیکنه، یعنی نطفه انسان نمیتونه تبدیل بشه به گوسفند. و یک جنبه متغیر داره و اون جنبه متغیرش این است که این نطفه که الان فعلیتش نطفه است، قوش این است که تبدیل بشه به علقه. پس در آینده در حرکت بعدی خواهد شد علقه، در حرکت بعدی خواهد شد مزغه، در حرکت بعدی خواهد شد عظام، در حرکت بعدی خواهد شد انسان. خیلی مجمل گفتیم، بس خیلی مفصل و سنگینه. بعد رسیدیم به روایات، که یه روایت رو نقل کردیم که این مطلب خیلی واضح و روشن کرد. حالا همینجا عرض کنیم، فرمود ثابتات رو بهش میگن قضا، متغیرات رو بهش میگن قدر. این عالم نوشته شده از یک سلسله ثابتات، اونا قضا الهیه، و از یک سلسله متغیرات، اون قدر الهیه. بعد اومدیم جلوتر که اون سوالی که اون شخص از حضرت کرد، حضرت یه جمله فرمودن که بسیار اثرات که واضح شد ماجرا. حضرت فرمودن که قال، سوال کردن ابتدری مل قدر، صفحه 75 اواخر صفحه، تا اینجا خوندیم. آیا میدانی که قدر چیست؟ اون شخص گفت قال لا. حضرت فرمود قال هو الهندسه به طول و العرض و البقا. قدر هندسه عالم است. هندسه عالم به طول و عرض و بقا. یعنی چی؟ یه مثالی زدیم که با این مثال مسئله روشن شد. گفتیم در این عالم، عالم ما، آب چه خاصیتی داره؟ آتش چه خاصیتی داره؟ غذا چه خاصیتی داره، در بین غذاها آشامیدنی ها چه خاصیتی دارن، خوردنی ها چه خاصیتی دارن، سیب چه خاصیتی داره، گلابی چه خاصیتی داره، آهن چه خصوصیتی داره، چدن چه خصوصیتی داره، خاک چه خصوصیتی داره. اینا همه خواصشون با هم دیگه فرق میکنه. یک کدومی از این هاست که میسوزاند، یک کدوم دیگری هست که آتش رو خاموش میکنه. و دو تا چیزی که میسوزاند اگه با هم ترکیب کنی تبدیل میشود به یک چیزی که خاموش میکنه. حالا تغییر خواص در اثر چیه؟ ماده تغییر میکنه. آجر اولیه‌شون چیه؟ ببین شما اگه الان یه بار آجر را اینجا بچینید، هر چقدر کم و زیادش کنید خصوصیاتش تغییر نمیکنه. یه دونه آجر همون خصوصیت 100 تا آجر رو داره، درسته؟ اما ماده، ذرات ماده از چی درست شده؟ از همین الکترون ها و نوترون ها و پروتون ها دیگه، درسته؟ این آیا الکترون با الکترون فرق میکنه؟ نوترون با نوترون فرق میکنه؟ پروتون با پروتون فرق میکنه؟ اونی که اکسیژن میکنه هیدروژن، هیدروژن میکنه اکسیژن، چیه؟ تغییر تعداده. یعنی شما عدد این آجرها رو که کم و زیاد میکنی خاصیت عوض میشه. آجر که کم و زیاد میشه خاصیت عوض میشه. آجر اولیه یه چیزه در همشون. با کم و زیاد شدن آجر اولیه خاصیت ها تغییر میکنه. در این عالم حقیقت هم یک وجود بیشتر نیست. اونی که خواص مواد رو تغییر میده چیه؟ حدشونه دیگه، درسته؟ یعنی تعداد کم و زیاد شدن اون ماده اولیه خاصیت رو عوض میکنه. کم و زیاد شدن وجود هم خاصیت رو عوض میکنه. یعنی در این عالم ما همه موجودات آستین خدا هم. آستین هایی هستن عدمی که از وجود پر شدن. وجود همون وجوده، منتها یه وجود میریزه تو آستین سیب میشه سیب، همون وجود میریزه تو آستین گلابی میشه گلابی. اونی که گلابی رو از سیب جدا میکنه وجودشون نیست، ماهیتشونه، اون لباس عدمیشونه، اون ظرفیت وجودیشونه، همونی که ازش تعبیر به ظرفیت میکنی. به اون ظرفیت وجودی، ظرفیت میشه هندسه دیگه، حضرت فرمود طول و عرض و بقا، هندسه عالم قدر عالمه. یعنی اون ظروف عدمی که اون وجود عالی ریخته توی این ظروف، این ظروف به قدر گنجایش از اون گرفتن و تغییر خواصشون به خاطر میزان گنجایش اونهاست، اینا میشن قدر عالم. و اون وجود که خاصیت حقیقیش هیچ تغییری نمیکنه، اون وجود میشه قضای عالم. تا اینجا رسیدیم، حالا بریم جلو ببینیم به کجا میرسیم. ثم قال ان الله اذا شاء شيئا اراده، خدا وقتی چیز رو بخواهد شاء اراده، اراده میکنه. و اذا اراده قدره، وقتی که اراده کرد مقدر میکنه، یعنی هندسه شو درست میکنه. و اذا قدره قضا، وقتی هندسه رو درست کرد موجود که شد، قضای الهی اینجا جاری شده، یعنی لباس وجود که پوشید شد قضا. و اذا قضا هم امضا هم، وقتی قضا شد امضا شد. یعنی چی؟ یعنی من که آمدم دیگه آمدم، دیگه من عدم نمیشم. میشه یه به قول آقا میگفت یه عدم آبادی هست که ما این موجود رو بذاریم در آینده در عدم آباد، همه واجب الوجودن، اونی که موجود شد دیگه معدوم نمیشه، موجود که معدوم نمیشه. البته ما واجب الوجود به غیریم، او واجب الوجود به ذاته. پس اذا قضا و امضا و امضا کرد، یعنی چی؟ امضا کرد یعنی تمام شد دیگه، این مسئله برگشتنی نیست. و فی خبر آخر فذلک الذی لا مرد له، برگشت نداره، این مسئله است که دیگه برگشتی برش نیست. و فی توحید مسندن عن زراره عن عبدالله ابن سلیمان عن ابی عبدالله علیه السلام قال سمعته یقول ان القضاء والقدر خلقان من خلق الله، حضرت فرمود که قضا و قدر دو خلق از مخلوقات الهی هستند. و الله یزید فی الخلق ما یشاء، میفرماید که و ذیل الخبر اشارتون الی البداء و صدره اشارتون الی ما بیناه من کونه ما مرتبتین من الوجود. صدر این خبر اشاره به مسئله بداء، مسئله بداء یعنی عوض شدن احکام. مثلا میگین که قرار از حضرت ظهور کند، بعد میگیم بدا حاصل شد، یعنی برنامه. یا مثلا قرار است که عذاب بیاید ولی عذاب برمیگرده، میگن بدا حاصل شد. این صدر روایت دست شما نمید راجع به بداه. و ذیلش هم راجع به همین است که قضا و قدر دو مرتبه از مراتب وجودن. قضا اون مرتبه لایتغیر وجوده، قدر این مرتبه متغیر وجوده. و این کانام مراتب العلم من جهت اخرى کما تشیر الیه اخبار اخرى، البته اینا دو مرتبه از مراتب علمم هستن. یعنی چی از مراتب علمم؟ یعنی شما تا وقتی که تو این عالمی قدر رو مشاهده میکنی، وقتی پر گرفتین رفتین بالا از اونجا قضا رو ملاحظه میکنی. این عالم عالم تغییرات است، یعنی در این عالم احتمالات وجود داره، در این عالم ثبت شده که اگر من امروز صدقه بدم زنده میمانم، اگر صدقه ندم از دنیا میرم. کسی که افقش افق این عالمه داره این مسئله دو وجهی رو میبینه، دو وجهی مسئله. اما اگه افقش بالاتر باشه از بالا نگاه کنه، بالاخره از این دو وجه یک وجه مقدر است، یکیش اتفاق میفته دیگه، هر دو که جمع با هم نمیشه که. اون وقتی از اون عالم بالا نگاه میکنه اون وجهی رو که اتفاق میفته هم مشاهده میکنه. پس بدا که حاصل میشه، بدا مال افق این عالمه، ولی در عوالم بالا بدایی در کار نیست، اون روز ظهور حتمیه. اینجا دو احتمالیه، مثل خاک، خاک الان دو احتمالیه، ممکنه این خاک بشه سیب، ممکنه بشه گلابی. حالا کدوم میشه بالاخره؟ یک کدوم از این دوتا میشه، هر دو که نمیشه که. اون که میشود معلومه کدومه، منتها تو این عالم معلوم نیست، چون این عالم عالم دو وجهیه، عالم ماده است. حالا این عالم، عالم این که اگه کسی حرکت کنه ازش بالا رو مشاهده کنه میتونه اون وجه دوم ببینه. این که میفهمد کانا من مراتب العلم، اینه، اینا دو مرتبه از علم است. یه مرتبه از علم اینه که من الان دارم، که من نمیدونم فردا چه اتفاقی میفته، ولی شما در خواب اتفاق فردا رو میبینید، اتفاقا همون اتفاق هم میفته. شما اینجا به کدوم ناحیه دست پیدا کردید؟ کدوم فرمول بوده که فردا رو به شما نمایش داده؟ این برای همه ما اتفاق افتاده دیگه. ما به کدوم نقطه از این عالم دست پیدا کردیم که در اون نقطه فردا رو از پس فردا تماشا کردیم؟ فردا رو از دیروز دیدیم دیگه، از امروز داریم ما فردا رو مشاهده میکنیم. از امروز که نمیشه فردا رو دید که. مگه شما در یه جایگاهی قرار گرفته باشی که موافق فردا باشی؟ فردا موافق امروزه، فردا هنوز نیومده، فردا قله است، تا به قله نرسم نمیفهم اونجا چه خبره. این کدوم قله است که شما از اون قله داریم اون رو مشاهده میکنید؟ یه قله بالاتری از اون دیگه. کدوم نقطه عالم قرار گرفتی شما؟ پس یه رتبه از علم هست که اگه کسی به اون رتبه از علم دست پیدا بکنه، در اون رتبه علمی حادثه فردا رو میبینه. و یه رتبه از علم هست که اگه در اون رتبه قرار بگیرید، جمیع ارسیات که آینده رو مشاهده میکنه. در آینده تو عبارت ها میاد که خدای تعالی وقتی یک حادثه ای رو خلق میکنه، جمیع خواص خصوصیات اون حادثه رو که یکی از اون خصوصیات هم زمان اون حادثه است رو خلق میکنه. منتها ما که گرفتار عالم ماده در بند ماده هستیم، ما گرفتار زمانیم. ما قبل از اینکه به دنیا بیایم نمیدونستیم دو تا میشه چهار تا، ولی چون ما نمیدونستیم دو تا چهار تا نبود. خب یه روزی ما رفتیم مدرسه، رفتیم کلاس سوم دبستان، فهمیدیم که دو دو تا شد چهار تا. چون ما فهمیدیم دو دو تا چهار تا شد، یا دو دو تا چهار تا بود، یه روزی ما به این دست پیدا کردیم. اصولا مسائل علمی از سنخ مجرداتن، مجرد که زمان نداره. دو دو تا کی شده چهار تا؟ یه روزی شده چهار تا. مجموع زوایای مثلث کی شده 180 درجه؟ یه روزی شده، مثلا از امروز بعد دیگه شده مجموع زوایای مثلث 180 درجه. اینجوری بوده؟ چه مثلثی باشد چه نباشد، چه عالمی باشد چه نباشد، مجموع زوایای مثلث 180. چرا؟ چون این مسئله از سنخ مسئله علمیه، مسائل علمی هم مجردن، مجردات هم زمان ندارن. بله، فهم من از مجرد زمان پذیره، یعنی من یه روزی فهمیدم دو دو تا چهار تاست، ولی اون روز که من فهمیدم نشده، اصلا مقید به زمان نیست، لذا مسئله علمی تو قید زمان جا نمیشه. کل حوادث عالم یک جا خلق شده. اگه کسی دست به این مقام پیدا بکنه، یعنی بتونه از قید ماده رها بشه، میتونه از قید زمان هم رها بشه، لذا از امروز آینده رو میبینه. گفت حضرت امیر به یکی از صحابی، حالا ما رمضان هست دیگه، از منبر ها شنیدیم، نقل کنیم اب نداری تو رمضان، ما از منبر چیز نقل نمی کنیم. گفت که حضرت، حالا این چون موصلش درسته، حضرت هم که چند نفر رو کشتیم؟ مثلا اون گفت 25 نفر. بعد این سوال که آقا شما مثلا چند نفر رو؟ مثلا حضرت فهمون 10 نفر. این خیلی خوشحال شد، گفت علی که خلاص صاحب ذوالفقار و ایناست، 10 نفر رو کشته، ما 25 نفر. حضرت اون، کشتن من با کشتن تو فرق میکنه، من تا چند پشتشو نگاه میکنم، اگه تا آخر یه محبی از محبان ما قرار بشه در فرزندان این باشه، من او رو نمیکشم. تو شمشیرو میگیری ده بزن، هر کی از دم میاد میزنی. خب حالا این داستان ممکنه که عرض شد که نقل است، این هست البته همچین چیزی، ولی غیر از اون چی که اون میگه من تا آخر رو میبینم، تا آخر رو داره مشاهده میکنه. حالا اون تا آخر رو که مشاهده میکنه در صحیفه فاطمیه هم هست، میگه تمام حوادث تا قیام حضرت در صحیفه فاطمیه ثبت. باز تمام حوادث در قرآن ثبته، اون تو کد داره دیگه از قرآن، القرآن چیه؟ تبیان لکل شیء. پس تمامی حوادث در این ثبته، اون تو کسی میخواد که آشنا با کد باشه تا حوادث رو متوجه بشه. این کدوم علمه؟ چون این مسائل آینده از سنخ مسائل ما نیست، ما گرفتار عالم ماده این، برای ما قابل ادراک نیست. ما تا فردا نیاید نمیدونیم فردا چی میشه، اما ما نسبت به دیروز چه حالتی داریم؟ ما نسبت دیروز میدونیم چه اتفاقاتی افتاده دیگه. او دیروز و امروز نداره، همه روز برای او امروزه و آینده برایش مثل دیروزه. مثلا منظورتون چیه؟ منظورت اجتماعی نقیزه اینه مثلا که بدیهیه؟ این چیزایی که بدیهی اینا چون ذات نداره، نه که خدا نمیتونه، اجتماعی نقیزه این ذات نداره. خدای تعالی به هر چیزی که ذات داره لباس وجود بخشیده. چیزی که ذات نداره ذات نداره، عدم ذات نداره. خدا میتونه عدم رو موجود کنه؟ عدم ذات نداره که، ذات وجودی نداره. آخه معنی نداره ببین خدا میتونه مثلا دو دو تا رو بکنه پنج تا، این اصلا محال عقلیه. یعنی دو دو تا پنج تا ذات نداره، دو دو تا هیچ وقت نمیشه پنج تا. این ذات نداره، نه که خدا نمیتواند، این شدنی نیست. این نمیتونه لباس وجود بپوشه چون ذات نداره، اونم ذات نداره، شریک الباری هم ذات نداره، اجتماع نقیزین هم ذات نداره. لذا او نمیتونه لباس وجود بپوشه، چون نمیتونه لباس وجود بپوشه نمیگیره. آنچه که توانایی الله خالق و کل شیء، اما لا شیء چی؟ اینا لا شیء هم، هر شیء رو خدا خالقشه، بهش لباس خلقت میده. حالا میفرماید که همه این عرایضی که کردیم به خاطر این قسمت است که میگه قضا و قدر دو مرتبه از مراتب علم هست. اگه کسی رتبش بره بالا به قضای عالم دست پیدا میکنه، کما تشیر الیه اخبارون اخر، بهش میگن وقت علم بلایا و منایا، میدونه چی میشه. اون وقت این دیگه دعا نمیکنه چون میدونه چی میشه. دعا مال منه که من نمیدونم چی میشه، او چون میدونه چی میشه دیگه دعا نمیکنه. و فی التوحید عن المفسر به اسناده الی العسکری علیه السلام فیما یصف به رب لا یجوز فی قضیته الخلق الی ما علم منقادون، خلق منقاد آنچه که او میداند هستند. و علاما سطرفی کتابهی مازون، یعنی گذشته آینده شده، خدا آنچه را که در کتاب نوشته تمام شده و رفته. لا یعملون خلاف ما علم منهم، خدا خلاف اینها، خلاف آنچه که خدا میداند عمل نخواهند کرد. ولا غیرهو یریدون، و غیر آنچه که او میداند را اراده نمی کنند. این به هیچ وجه جبر نیست، چون معلوم تابع علم نیست، علم تابع معلومه. این جمله رو داشته باشید، معلوم آقا منافات نداره، چون این الان چیزم فسفر هم میسوزونه شیرینی من نمیخورم دست رو، من آب میخورم. چون میدونه چی میشه. دعای جدی نمی کنه. دعای جدی نمی کنه.
خب مثلا اونا که میدونن فلان اتفاق قرار میفته، به زعم خودش مثلا فلان اتفاق ناگواره، اونا وقتی اطلاع دارن، خب تا منی که اطلاع ندارم برای من دفعی باشه این اتفاق، اون که میدونه دعا میکنه که رد بشه، ولی من که نمیدونم، پس اون شایسته تره برای دعا کردن.
اون که دعا میکنه که رد میشه چون داره میبینه عذاب اومد، نمیدونه این عذاب قطعی شده یا نشد، اما اونی که از اون افق داره نگاه میکنه میدونه که این عذاب قطعی شده. میگفت میرزا مریض شده بود، اومدن خدمت شیخ محمد جواد بیدآبادی، آقا فرمود که صدقه بدین، یه مبلغ زیادی صدقه دادن، میرزا خوب شد. بار دیگه من گفتن میرزا بیمار شده، گفت انا لله و انا الیه راجعون. بعد خبر اومد که میرزا از دنیا رفت، فهمید که این عجل، اون کی عجلی که حتمیه، عجل حتم. این کجا میدونه؟ این دیگه اینجا دعا نمیکنه، افقا فرق میکنه. یه موقع گر حفظ مراتب نکنی زندگی، یه موقع تو افق ما نشسته، ما وظیفمون دعاست، اما یه موقع در افق اون نشسته، او داره قبل دعا رو میبینه، یعنی داره قضای حتمی رو میبینه. قضای حتمی حتم شده، برای ما مثل اینه که ما بشینیم دعا کنیم آقا ای خدا میشه امشب شب نشود و فردا روز نشود، حالا یه کاری بکن فردا خورشید طلوع نکند و الانم مثلا ساعت 5 بشه 4 که ما بتونیم این مطلب رو تموم کنیم. این دعا نیستش که، این دیگه شب شب روزم روزه. برای او دعا کردن اینجوریه چون اون قطعیشو میدونه. ما چرا دعا میکنیم؟ چون ما نمیدونیم چی به چی. ما الان همون خاکیم، ما نمیدونیم ما قرار ولی خدا بشیم یا معاذالله ولی شیطان بشیم، لذا ما دعا میکنیم. اما او میدونه چی به چیه، اون تا آخر خونده، ما الان در وسط راه هستیم، اون آخر جاده است. برای اون اینجوریه نه برای ما. اونم اگه بیاد بشینه در لباس مادی من تو این افق اگه تماشا کنه اینجا دعا میکنه، تو دعای جدی نمیکنه که خدا حتما اینو به من بده. اصلا این جمله رو نباید من میگفتم چون من الان نمیتونم اینو شرحش بدم، بحث دعا رو باید پیش بکشم، این یه جمله رو اضافه گفتم. بله قضا تغییر نمیکنه، دعا قضا رو تغییر نمیده. کثیرن قضا به معنی قدر در روایات استعمال میشه، قدر به معنی قضا. اونی که دعا تغییر میده اون ثابت نیست، متغیر است. از دعا یرد القضا، این کنایه از این است که دعا خودش جزء القضا است، یعنی اون کسی که قضای عالم رو نوشته در لابلای قضای عالم دعا رو هم نوشته. اونی که تغییر میکنه اون قضایی که ما اینجا داریم بحث میکنیم نیست، اون متغیر است، یعنی این قدر ماست. خب بعد میفرماید که و فی المحاسن عن داوود ابن سلیمان الجمال قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام و ذکر عنده القدر و کلام الاستطاعه فقال هازا کلام خبیث، انا علی دین آبائی لا ارجع عنه، القدر و حلوه و مره من الله، قدر تلخ و شیرینش از خداست، و الخیر و شر کله من الله، خیر و شر هم همه از جانب خداست. این کدوم شره؟ ما وقتی میگیم شر، شر دو تا جنبه داره. یه جا شما میگید شرور به خدا بر نمیگرده، یه جا اینجا حضرت میفرماید از شر و کلهو من الله. شر دو تا جنبه داره، یه جنبه وجودی داره یه جنبه عدمی داره. اینکه باران میاد و سیل میشه و خراب میکنه، این سیل جنبه وجودیشه دیگه. سیل رو کی درست میکنه؟ باران رو کی میبارانه؟ این کار خداست. حالا شما یه شر قیاسی بهش وصل میکنی، میگه خانه من خراب شده پس این شره، اون بارانش کار خداست. البته اون شر قیاسیش مال شماست. تو یه مرحله پایین‌تر میفرماید که عرض شد که ما اصابک من حسنتن فمن الله، ما اصابک من سیئتن فمن نفسک. تو یه مرحله بالاتر میفرماید که قل کلون من عند الله، یعنی حسنه و سیئه همه از جانب خداست. اینا جمعش به چیه؟ جمعش به اینه که اونجایی که میفرماید سیئه از توست، جنبه عدمی سیئه رو میگه، چون سیئه موجب سلب توفیق میشه، سلب توفیق مال توست. اما اونجایی که میگه سیئه از جانب خداست، اون جنبه وجودی سیئه است. اونجایی که میگه شر از جانب خداست، پس شرور و سیئات یه جنبه وجودی دارن، هر جنبه وجودی از آن خداست و وجود جز خیر چیزی نیست. جانب شرش مال جنبه عدمیشه، جنبه عدمیش مال انسانه. چرا؟ چون جنبه عدمیش مال پر نشدن وجوده. مثلا پول که بد نیستش، اونی که بده کم پولی. مثلا کم پولی کدوم قسمتش بده؟ اون قسمت پولیش بده یا اون قسمت کمش بده؟ کم پولی بده دیگه، درسته. کم سوادی بده، اون قسمت سوادش که بد نیست، اون کمش بده. اون کمش مال ظرف وجودی منه، ظرف عدمی منه. کم آبی، آبش که بد نیست که، اون کمش بده. میگه آقا کم آبی شده، حالا اون بارانی که آمده که خوبه، اونی که نیامده و شده کم آبی بده. اون کمش مال ظرفه، این ظرف منم، اون وجودش مال خداست. شرور هم همینه، شرور یه جنبه عدمی داره مال منه، یه جنبه وجود داره از آن خداست. اینجا چون بحث وجودیه میفرماید که ول خیر و شر و کله من الله. بله دیگه، بله دیگه، شر اصلا اون جنبه عدمیشه، اصلا شری در کار نیست. چرا یه همچین تعبیری میکنم؟ میگم اصلا شر در عوالم دیگه شری در کار نیست. چون در عوالم دیگه پرده‌ای در کار نیست، شما خیر مسائل و حقیقت وجودی رو می‌بینی، وجود هم جز خیر چیزی نیست. اینجا چون مسائل در پرده است شما شر می‌بینی. مثلا اینجا مثالش بچه کوچیکه. بچه کوچیک بسیاری از عوامر و نواحی پدر مادرش رو شر می‌دونه. اینکه اون شر می‌دونه به چه دلیلیه؟ به دلیل اینکه پرده رو چشمشه. عاقبت رو نمی‌بینه، حقیقت مسائل رو نمی‌بینه، تجربه پدر مادر هم نداره. لذا بسیاری از دستورات پدر مادر رو شر می‌دونه. اما اگه پرده برداشته بشه چی؟ شری در کاره. پرده برداشته بشه می‌بینه هرچی اونا میگن خیره. اینجا پرده عرصه‌ای که برداشته میشه تو سایر عوالم. پس در سایر عوالم شما ابتدا و انتهای امر رو می‌بینی. لذا شما شری نمی‌بینی اونجا. اینجا یه شر قیاسی داره. من قیاس میکنم میشه شر، ولی شری در کار نیست. در مسیحیان همینه، شری اصلا در کار نیست. حالا از این جهت، از جهت عدمیش، اینا همه توجیهات کلامیه که ما میکنیم، ولی عملا شری در کار نیست. وجود از وجودم جز خیر بلند نمیشه. عدم هم که وجودی نداره که اثری داشته باشه. مگه ما اثر عدمی داریم؟ البته آقای میلانی گفته ما انقدر از عدم پول آثار دیدیم که حد اثر نداره. شیطان شره. چرا گرفتار شدیم ما این چند وقته؟ ما این شیطان شیطان شره دیگه. خودش به خدای تعالی میگه که من شرم. مگه نمیگی من شرم؟ چرا منو خلق کردی؟ اگه عالم بدون شر بهتر نبود؟ وقت اون جواب میاد که قال الله من سراد قرش امنی انا الله الذي لا اله الا انا لا اسأل اما افعل فهم يسألون. این جواب اون شش تا اشکالش که تفصیلش 17 جلسه کار داره. چرا شیطان شره؟ ما دوتا نگاه داریم، از جنبه های مختلف داریم نگاه میکنیم. توی اون عوالم شری در کار نیست، توی این عالم شر قیاسیه. آقا جزاکم الله. نتیجهش اینه، شیطان شر یا خیره؟ نسبیه. اگر شیطان نباشه که خوبتی در کار نیست. اگر حریف تمرین نباشه کشتی در کار نیست. کشتی در کار نباشه قهرمانی در کار نیست. از اینجوری بگم، شما این عالم رو واسه من تعریف کن. این عالم که شما میگی، این عالم یعنی چی؟ این عالم یعنی مرکب از بالا و پایین. میشه تو این عالم بالا و پایین نباشه؟ میشه؟ میشه تو این عالم خوب و بد نباشه؟ میشه تو این عالم شر و خیر نباشه؟ میشه تو این عالم اطاعت فرمان و خلاف فرمان نباشه؟ نه. اگه اینا نباشه چی میشه؟ دیگه این عالم در کار نیست. این عالم یعنی مرکب از همینا دیگه. مثل اینکه بگید میشه این خونه سقف نداشته باشه، در این حال دیوارم نداشته باشه، کفم نداشته باشه، پنجره و درم نداشته باشه. یکی یکی شما دارین معانی که خانه رو خانه کرده دارین بر میدارین. معانی که این عالم و این عالم کرده چی هست؟ اونی که انسان و انسان کرده چیه؟ همین ترکیبات دیگه. این که من میتوانم اطاعت از فرمان کنم، میتوانم خلاف فرمان کنم، شدم انسان. اگه خلاف فرمانی نباشه که اطاعت از فرمان معنی نداره. وقتی اطاعت از فرمان و خلاف فرمان نباشه انسان معنی نداره، میشه ملک. ملک هم که بوده، ملک لا ارسلات که از امر خدا که اونا سرپیچی نمیکنن که. پس عبارت اون اخرای حرف شیطان این بود. این اولین جواب حضرت علامه است. مثلا اینکه شیطان گفت اگر در عالم شری نباشه بهتره، مفهوم کلامش این بود که خودش نفهمید لعنه الله، که اگر این عالمی نباشه که تو میگی اگر شری نباشه این عالم بهتره، معنیش اینه که این عالم در کار اصلا نباشه. مثل اینکه من میگم اگر این خانه دیوار و سقف و کف و در و پنجره نداشته باشه که خیلی بهتره، معنی این نفته که خانه دیگه در کار نیست. معنی عمق کلام او این بود، ایشون فهمید که این عالم مرکب است از اینه. خب حالا شما بگو اگه اطاعت از فرمان، اگه خلاف فرمان نباشه اطاعت از فرمان معنی داره؟ نداره. حالا اگه اطاعت و خلاف نباشه دیگه انبیا اومدنشون فایده ای داره؟ انبیا برای چی اومدن؟ برای اینکه من میتونم خلاف کنم، میتونم نکنم، اومدن بگن خلاف نکن. کتب برای چی نازل شده؟ دین برای چی اومده؟ اگه اطاعت، اگه خلاف فرمانی نباشه که اطاعت از فرمانی نیست، پس دیگه دینی در کار نیست. دین آمده که بگه اطاعت از فرمان کن. پس اگر شیطانی در کار نباشه، خلاف فرمانی در کار نیست. وقتی خلاف فرمانی در کار نبود، اطاعت از فرمانی در کار نیست. وقتی اطاعت از فرمانی در کار نبود، پاداش و عقابی در کار نیست. وقتی پاداش و عقابی در کار نبود، بهشت و جهنمی در کار نیست. دیگه ارسال انبیا معنی نداره، انزال کتب معنی نداره، عالم دیگه بی‌معنی میشه، حضور انسان، وجود انسان هم بی‌معنی میشه، خلیفت اللهی هم بی‌معنی میشه. طریق اولا چیزی در کار نمیمونه. این تعریفو کسی برای عالم نکرده، تعریف فاعل من محوی که نیستش که. کی گفته آب بشه هاشتو؟ بوده از اول ما فهمیدیم. آنچه که هست این عالم، اینه که هست این عالم یه مرکبی است از این، از این معانی که گفته شد. شما نمیتونست، اگه اینها نبود این عالم دیگه در کار نبود. یه عالمی بود که همش قدس بود، طهارت بود، اطاعت از فرمان بود، میشد عالم اسماء خدا که هست. اون که هست دیگه، این نبود که. در واقع شیطان خیر محضه، چون اگه شیطانی نبود انسانی نبود. بس سلام. معنی شما دیگه در کار نبود. پیر ما گفت خطا بر قلم سن نرد، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش. همین طوریه دیگه، غیر از اینه؟ بگو غیر از اینه. خطایی نیست که مون ببینه، خطایی اینه که ما میگیم، خطایش قیاسیه که ما میگیم. خطایی در کار نیست اصلا، قیاسیه همش. آخه کسی که از آینده خبر نداره چطور میتونه بگه خیر در چیه، شر در چیه؟ کسی که آیان چی خیره چی شره، شما به من بگو. وقتی شما از آینده خبر نداری به چطوری میتونی بگی خیر چیه؟ لا یملک لنفس نفعا ولا ضرا ولا حیاتا ولا نشورا. ما چیز نمیفهمیم که. ما یه فاکتور عاقلانه، آقا نه خدایی هست نه پیغمبری نه کتابی، همه این حرفام دروغه. کسی که از آینده خبر نداره چجوری میخواد خیر و شر خودشو تشخیص بده؟ من چه میدونم الان اینجا نشستم خیر من یا شر من 10 سال دیگه معلوم میشه. من یه خیر قیاسی خیال میکنم این کار خیر من، میرم دنبالش. چقدر کارها بوده که ما فکر کردیم خیر، بعدم فهمیدیم شره. و چقدر کارها بوده که فکر میکردیم شره، بعدم فهمیدیم خیره. تو حتی تو همین مسئله مادی ها خیلی بوده دیگه. نفهمیدم. آدم توی اونجا آدم نبود، من ملک بودم و فردوس بر این جایم بود. اونجا که آدم آدم نبوده که. آدم باید می اومد توی این عالم تا می شد آدم. حالا چرا؟ یه مقامی هست که این مقام رو هیچ کس نداره، حتی ملائکه. اون مقام، مقام فقر مطلقه. ای دلان به که خراب از می گلگون باشی، بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افسون باشی. وقتی صدارت به فقیران میدن، صدر اعظمی رو به کی میدن؟ به اونی که فقیرتره. منتها همه فقیرن، یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. منتها کی فقرش رو مشاهده میکنه؟ جناب آدم در اون حظیره قدس که فقر خودش رو مشاهده نمیکرد، آوردنش تو این عالم. قالا ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. اینجا فهمید چی کار است. از اون عالم قدس آوردنش پایین، تمام نعمتش رفت، خودش موند و این عالم. تماشای دید از خدا خبری نیست، اینجا همه اسباب و علل است. دست خدا کو؟ اینجا کور شد، فقرشو فراموش کرد. توبه آمد. توبه یعنی چی؟ تاب الله علیهم لیتو. توبه یعنی چی؟ یعنی خدا بهش رو کرد. خدا بهش رو کرد یعنی چی؟ که این توبه کند. خدا بهش رو کرد یعنی بهش فهمون که همه کاره عالم منم، برو حالا زندگی کن. تا حالا همه سرنخ امور دست من بود، خیال کردی تو در بهشت کیفوری، حالا بفهم و زندگی کن، دست رحمت من قطع شد. اینجا دید عجب، اینجا نمیشه زندگی کرد تو این دو عالم و تو این دنیا، که فهمید که فقیر است. خدا بهش توجه کرد، متوجه فقرش کرد. وقتی متوجه فقر شد توبه کرد، یعنی به سوی خدا برگشت. قال ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنكونن من الخاسرین. از این بالاتر یونس گفت، یونس گفت لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. یعنی چی لا اله الا انت؟ در یه وادی افتاد که دستش از همه اسباب علل کوتاه شد. تو شکم ماهی چی کار میکنه؟ چشش کار میکنه؟ یا دستش کار میکنه؟ یا گوشش کار میکنه؟ یا زبانش کار میکنه؟ یا میتونه کسی رو صدا بزنه؟ تو معده ماهیه، تو شکم ماهیه. اینجا دستش از جمیع اسباب علل عالم کوتاه شد. چی گفت؟ چجوری فهمید؟ این به جانش افتاد، این که حرف نیست که، منم اینقدر گفتم لا اله الا انت به هیچی نشد. گفت رفته بود حرم امام رضا گریه کرده بود، سراحتمند شده بود نداشت. حاجی آقا گفت والا برو دوتا بشکه گریه کن. به اینا که نیست که، شما برو بگو لا اله الا انت. البته اونجا گفته اگه کسی بگه سبحانه که و نجینا من لقدم کذالک انجل المؤمنین. متو کسی که به جانش بگه، کی به جانش بگه؟ اونی که به جانش بندازه. مگه این دست خود انسانه؟ دست خودش نیستین که. ابراهیم چی گفت؟ ابراهیم کجا گفت ربنا واجعلنا مسلمین لک؟ وقتی کعبه رو داشت میساخت، یعنی بعد از اون امتحانات عجیب و غریب داره میگه ربنا واجعلنا مسلمین. چی رو از خدا میخواد اینجا؟ حضرت علامه در میزان فهمیده اینجا یه مقامی رو از خدا میخواد که اون مقام قبلی نیست. ابراهیم تسلیم محض خدا بود. این اسلامی که میخواد، این اسلامی که ما میگیم نیست، اسلام تسلیم هم نیست. این اسلام این است که از خدا میخواد او رو به فقرش آگاه کنه. این کار خود انسان نیست، این همون مذهب احراقه که حضرت آقای قاضی به آقای علامه فرموده بود. بود این مکتب احراقه. این مقام فقر برای آدم در اون عالم حاصل نمیشود. فرمود آوردنش تو این عالم تا در این عالم به فقر خودش پی ببره، که این مقام عالی ترین مقامه. در مقامی که صدارت به فقیران بخشن، چشم دارم که به جاه از همه افسون باشه. هر کی خدا بخواد، یعنی هدایت دست خداست، گمراهی هم دست خداست. منظورش این نوع هدایت. جان آدم ها در دست خداست، ما کاری نمیتونیم بکنیم، ما فقط میتونیم یه تلاش مضمونانه داشته باشیم. حالا اونو کی میده؟ اون دست کیه؟ دست خود آدمه. ما فقط میتونیم با الفاظ بازی کنیم، سبحانک لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ما بیشتر از این که چیزی نمیتونیم بگیم. بله یه توجه مایی هم به باطنمون بکنیم، یه چیزایی میفهمیم، ولی اون که نشون بده که منم که ارشاد که همه کارم، اون کار انسان نیست، اون کار خودش. این بحث از آدم با حدیث دولاب چطوری جمع میشه؟ اینکه به واسطه پیامبر کل آفرینش خلق شده، ولی این سیستم به واسطه اینجا بعد اون کلمه، اون امر مولوی نبوده، امر ارشادی بوده. معصیت هم یعنی انجام ندادن امر، گناهی در کار نبود. بعدم اینا با هم دیگه هیچ منافاتی نداره. خدای تعالی بنا داره برای اینکه خلیفه‌ای در عالم قرار بده و اون خلیفه آدم نوعیه، نه جناب آدم. آدم یعنی آدم. وقتی به یکی شما میگی آدم باش، یعنی حضرت آدم باش، یعنی آدم نوعی. محی الدین در فصوص الحکم فصل اولش فصل آدمی است. اونجا محی الدین میگه این فصل آدمیه منظور حضرت آدم نیست، چون علم آدم الاسماء کلها. کدوم آدم بوده؟ این آدم بوده؟ اینکه کل اسماء رو نداشته که. در روایت هست که جناب آدم 24 حرف از اسم اعظم داره. این الاسماء کلها که اون خلیفه الهیه، منتها به این سجده شده همونطور که به شما سجده شده. شما هم مسجود بودی، اون فقط نماد بوده. خدا کجاست؟ عینما تولو فسمه وجه الله. ولی شما به کدوم سمت سجده میکنی؟ به سمت کعبه، چون کعبه نماده. آدم نماد سجده بوده، گفتم به این سجده کنی. اون شاعر عرب میگه که زارم پدرش عبدالهادی باید باشه، عرب نیست. من تو ذهنم میگفت که صفی الدینه، حاجا میگفت پدرش عبدالهادی، حالا تو القدیر هست. میگه حاضری فاطمه تو بنت اسد اقبلت تحمل لاهوت الابد، فسجدو زلل لهو فی من سجد، فلهول افلاک خرد سجدا از تجلا نورهو فی آدم. در مقابل این گنداغه سجده کنید که ملکوت آسمان ها در مقابل او سجده کردن. از تجلا نورهو فی آدمی، چون نور این در آدم تجلی کرد. انسان کامل اینه، اون که انسان کامل نیست که. آدم اصلا عهد خودشو فراموش کرده، لقد عهدنا آدم من قبل فنسیه. کدوم عهدو فراموش کرده؟ حضرت علامه تو البیان فرموده اون عهدو فراموش کرده که خدای تعالی با آدم و با بنی آدم عهد بست. الم عهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. ان اعبدونی رو کجا تفسیر کرد؟ امام صادق در دعا در عرض کرد که حدیث عنوان بسیار تفسیر فرمود عبودیت یعنی ان لا ير العبد فيما خوله الله ملکن، این که عبد در آنچه که خدا بهش داده خودشو مالک ندونه، چشمشو گوششو علمشو حیاتو دست و پا و قلم و حرکت همه از آن خداست. انا لله و انا الیه راجعون. ایشون فرمود که خدا با انبیا عهد بست، با بنی آدم عهد بست، این عهدو با انبیا غلیظ بست. ان لا ينظروا الى انفسهم، عبارت البیان، ولا یکلو الیها الا من جهت انها ملک لمالکها، به خودشون و به عالم نگاه نکنن الا از این جهت که این ملک تلق پروردگار است. آدم این عهدو فراموش کرد، ولی انبیاء اولول عزم چرا به انبیاء اولول عزم میگید اولول عزم؟ چون اینا اون عهدو فراموش نکرد. لقد عهدنا آدم من قبل فنسی ولم نجد له عزما، این عزم نداشت. اونا عزم داشتن، اونا اولول عزمن، اونا فراموش نکردن. لذا اون در کودکی میگه خب الذی یطعمنی و یسقین و اذا مرضت فهو یشفی. کی این حرف میزن؟ ابراهیم. در نهایت اصلا خدا برنامه‌ریزی کرد این اتفاق براش بیفته. شما اگه اول داستان رو نخوندی؟ اول داستان چی گفته؟ اینی جا الان فل ارز خلیف. از اول برنامه‌ریزیش چی بوده؟ کجا میخواسته بیاره؟ برنامه ریزی کرده، شیطان هم گذاشته این بنده خدا هم از اون درخت خورده اومده پایین. برنامه خدا این بوده که این بیاد اینجا، برای اینکه اگه نمیمد انسان انسان نمیشد. اومده تو این عالم تا تماشا کنه، گرفتار این عالم بشه، روز به روز جنسا گرون بشه، این هم حقوقش زیاد نشه، کارد سوخش هم مثل آقا تموم بشه، تا بفهمه خدا کجاست. فراموشی و عدم فراموشی به خاطر فرو رفتن تو ماده است. دست اونه یه بخشی از مسیر رو تشریح کرده، گفته میخوای از این فراموشی نجات پیدا کنی چیکار باید بکنی؟ فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یه هدایتی خواهد آمد، تابع اون هدایت باشید. اون هدایت همه اجزایش کارش بیرون کشیدن از فراموشی. هیچیش دست خود انسان، خودش فقط یه تلاش مذمومانه داره، مجبوری در کار نیست، اصلا جبری در کار نیست. جبر مال وقت آقا، جبر مال اینکه شما هستی خدا هم هست، شما اصلا کجایی کاری؟ لا حول ولا قوت الا بالله، لا مؤثر فی الوجود الا الله. کسی در سالبه به انتفاع موضوعه، من و توی در کار نیست، همش هو است، نه انا است نه انتهی هست، همش هوه هست، هوه هست، هوه هوه، یا هو یا من، هو یا من، لا هو الا هو. بله خدای تعالی اسباب گذاشته، برنامهش اینه، برنامهش اینه که اون اراده هدایتی خودشو گذاشته توی این اسباب و علل. کی شما را سیراب میکنه؟ خدا سیراب میکنه، ولی شما میشینید تو خونه میگین پس خدا منو سیراب کن، یا آب میخورین. اینجا ابزار سیرابی آبه، شما آب میخورین سیراب میشین. چرا؟ چون اون اینو ابزار سیراب کردن قرار داده، او دستورات دینی رو کرده ابزار جدایی از این دنیا. اینایی که گذاشته اینا همه ابزار جداییه، منتها یه مسئله اینجا هست که این مشکلات برای ما ایجاد کرده، و اون مسئله اینجاست که ما قدم به قدم یه چیزی داریم، اینو قاطی زدیم، خرابش کردیم همه رو. اون چیه؟ اون انس، همونی که خمیر مایه شیطانه. ما این سببو که اون درست میکنه میگیریم، بعد کم کم که شروع میکنه اثر کردن میگه به به نماز شب من خراب میشه، آثار سبب خونسا میشه، چون اون داره اثر میذاره. تا میگه نماز شب من سببت بی سبب میشه، از اون مرمزون ها میگذره، محرم ها میگذره، هیچی به هیچی. ببخشید خریزاد و خریزید و خریمون، این همه گذشته، همین غیر از این که نیستش که، همینه دیگه. این همه محرم ها گذشته، عاشوره ها گذشته، این هم زدیم تو سر خودم، این همه نمیدونم عید فطر ها گذشته، این همه شبای قدر گذشته، این همه اعمال عبادات گذشته، اینو زیارت آلیاسی خوندیم، دعای کمیت خوندیم، هیچی به هیچی، همونی بودیم که هستیم. چرا؟ چون ما یه عنایی داریم که با این قاطی میکنیم، یادمون میره که اونی که مؤثره خداست. ازا سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را کند این پنج تمام. ما اینو گفتیم به هیچ جا نرسیدیم. اونی که به یه جایی رسیده میگه سمت و جوع و سحر و خلوت و ذکر به دوام، ناتمامان جهان را نکند این پنج تمام. عنایت خدا میخواد، عنایت خدا اگه بیاد اینا تموم میکنه. لذا اون نماز شب میخونه، هیچ ارزشی برای نماز شب خودش قائل نیست. قبل العمل میگه ان ناشئت اللیل کان اشد وطن و اقوام قیلا، چون تو گفتی، ولی بعد العمل چون من اومدم وسط خراب شد. لذا نماز شب میخونه ولی برای نماز شب خودش آثاری قائل نیست. ولی اون نماز، من نماز شب میخونم برای نماز شب خودم آثار قائل، منتظر اثرم. بعد میگم چرا هیچی نشد، چرا هیچی نشد، خیال کردم مثلا من کوه کندم، اینه که اثر نمیکنه اعمال من. درویش اونه که ترک خیش و کیش کنه، این میشه درویش. اگه کسی کرد آسان نه، تو این کار کی آخه؟ کار خودش. دل از من بردی ای دل بر به فن، آهسته آهسته جدا کردی مرا از خیشتن، آهسته آهسته. تا آدم از خودش جدا نکنه که اعمال خوش که اثر نداره. اینایی که گفتیم هیچ ربطی به بحث قضا و قدر نداشته باشه.